فرش، شهر نوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران، میدان آزادی و شعب اصفهان، شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
کارخانه قالی‌شویی عدید، تلفن سفارشات 021-47-04. عدید، نماد قدمت و خدمت.
دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
چورتکه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان همیشگی چورتکه. امیدوارم هر جا که هستید خوب باشید و خیلی خوش آمدید به برنامه چورتکه این هفته، دوشنبه 29 تیر ماه. زندگی امروز با گذشته تفاوت‌های زیادی داره. بسیاری از کارهایی که زمانی نیاز به حضور در بازار داشت، حالا تنها با چند کلیک انجام میشه. هر روز با فناوری‌های جدیدی روبرو میشیم که زندگی رو آسان‌تر کردند، اما در کنار این راحتی، انتخاب‌های ما بیشتر شده و همین موضوع تصمیم گیری رو مهمتر از همیشه کرده. سلام به همه خانواده‌هایی که تلاش می‌کنند فرزندانشون برای یه زندگی ایدئال آماده بشن. گاهی آموزش‌های کوچک و روزمره تأثیری ماندگار از توصیه‌های طولانی دارند، به ویژه وقتی صحبت از پول، خرید و مسئولیت پذیری مالی باشه. امروز در برنامه چورتکه می‌خوایم درباره تربیت مالی در عصر خریدهای برخط صحبت کنیم. اینکه چگونه میشه در دنیای خریدهای اینترنتی انتخاب‌های آگاهانه تری داشت و این مهارت رو به کودکان و نوجوانان هم آموزش داد. خرید اینترنتی امروز به بخشی از زندگی بسیاری از خانواده‌ها تبدیل شده. تنها با چند لمس روی گوشی همراه، هزاران کالا پیش روی ما قرار می‌گیرند و تبلیغات متنوع ما رو به خرید بیشتر تشویق می‌کنند. اما در چنین فضایی یکی از مهمترین مهارت‌ها اینه که بتونیم قبل از خرید از خودمون بپرسیم آیا واقعاً به این کالا نیاز دارم یا فقط تحت تأثیر تبلیغات قرار گرفتم. تربیت مالی در دنیای امروز فقط آموزش پسنداز یا پولتوجیبی نیست. کودکان و نوجوانان باید یاد بگیرند که تبلیغات همیشه به معنای نیاز واقعی نیست. خرید هیجانی میتونه بودجه خانواده رو تحت تأثیر قرار بده و گاهی حمایت از یک کسب و کار محلی ارزشی فراتر از یک خرید ساده داره. اگر این مهارت‌ها از سنین پایین آموزش داده بشند، خب فرزندان ما در آینده میتونن تصمیم‌های مالی آگاهانه‌تر و مسئولانه‌تری بگیرند. همراه ما باشید با موضوع تربیت مالی در عصر خریدهای برخط.
شما از نظر مالی آموزش دیده باشید، پایه و اساس لازم برای داشتن یک رابطه هوشمند با پول رو خواهید داشت. با چورتکه رادیو تهران همراه باشید.
شما عزیزان شنونده که موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز رو میشنوید و برنامه چرتکه رو همراهی میکنید، میتونید مشارکت هم بفرمایید. یک پرسش دارم از شما که از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 میتونید لطف کنید پاسخگوی ما باشید و 2265-2465 هم برای شماست. آیا تا حالا شده فقط به خاطر یک تبلیغ یا تخفیف اینترنتی چیزی رو بخرید که بعداً متوجه بشید که چندان نیازی هم به اون نداشتید؟ 3094 و 2265-2465. در برنامه امروز همونطوری که خدمتون گفتم قراره که راجع به تربیت مالی در عصر خریدهای برخط صحبت کنیم. بازاری که همیشه در دسترس 24 ساعته این اتفاق میفته و خیلی از خریدهامون اصلا کلا ممکنه که هیجانی باشه و چون تبلیغ قشنگی داشته یا ما رو به اون سمت و سو سوق داده انجام بشه. آقای دکتر محمد نوید مددی، کارشناسی ارشد کسب و کار MBA و کارشناس حوزه شبکه‌های کامپیوتری و ارزهای رمزنگاری شده همراه ما هستند. جناب آقای مددی سلام بر شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزی که الان صدای ما رو می‌شنوند یا بعداً خواهند شنید.
خیلی سپاسگزارم که همراه ما هستید.
متشکرم از شما.
موضوع بسیار مهمی است به نظرم در دنیا و عصر حالی که زندگی می‌کنیم، خریدهای برخط. برای ما بفرمایید به عنوان اولین سوال که خریدهای برخط چه تغییری در رفتار مالی خانواده‌ها به ویژه کودکان و نوجوانان ایجاد کرد؟
دقیقا همونطوری که شما تو قسمت اولیه برنامه داشتید معرفی میکردید این قسمت رو، نکات خیلی ارزشمند و دقیقی فرمودید. این که عصر جدید خیلی سهولت‌های زیادی واسه ما ایجاد کرده، خیلی دسترسی‌های ما رو افزایش داده. این سهولت‌ها خب خیلی زندگی رو آسون کرده، از طرف دیگه دچار یه سری چالش‌ها هم شدیم، مثلا تو شرایط فعلی که وضع اقتصاد باید با ملاحظات بالاتری رعایت بشه، این سوادی که می‌خوایم در موردش صحبت بکنیم دیگه صرفاً از دونستن و دانش کلی یه مرحله باید بالاتر بره، باید قدرت تحلیل داشته باشیم و بتونیم توی انتخابامون آگاهانه تصمیم بگیریم.
مثلا بچه‌ها بود خیلی دقیقاً
بالاخره بچه‌ها از شرایط خیلی بهتر سردرش ممکنه نیارن و خواسته هاشون هم هر روز بیشتر میشه
با توجه به تغییرات.
دقیقاً همینطوره. من رو دو تا کلمه میخوام با هم دیگه چیز بگم، یکیش بحث هیجانه و اینکه خرید آنلاین یا خرید برخط چه تأثیری روی هیجانات میذاره با هم دیگه یه صحبتی داشته باشیم. هیجان خب به غلیان احساسات انسانی گفته میشه که اگر نتواند کنترل شود میتونه بهش اصطلاحا بگیم هیجانات کنترل نشده. به عنوان مثال ما هممون در هر لحظه هیجانات مختلفی تو بدنم، احساسات مختلفی تو بدن داریم، حس میکنیم از رطوبت دما، هوا و غیره گرفته تا تفکراتی که روی خلق و خومون میتونه تاثیر بذاره. ولی وقتی یکی از اینها از اون کنترل عرفی خودمون خارج میشه، تبدیل به هیجان میشه. ممکنه پرخاشگر بشیم، ممکنه خنده بکنیم، ممکنه ناراحت و افسرده بشیم. اینها کنترل کردنش خب تو سنین پایین واسه بچه‌ها کمتره و ما به عنوان والدین و بزرگترها باید بتونیم کنار دستشون باشیم، کنترل بکنیم، بهشون آموزش بدیم. ولی این کنترل هم نباید به صورتی باشه که اصطلاحاً به صورت شلاقی یا به خیلی شارپ و خیلی تیز باید انجام بشه. ما تو قسمت سواد، حالا به جز سواد مالی، سواد دیجیتال، سواد به قول معروف گفتنی بهداشتی و سوادهای مختلفی رو داریم. مثلا من برای اینکه فرزند خودم رو بخوام بهش آموزش بدم که هر خریدی رو انجام نده، از دو سه سالگی بهش یاد میدادم که عزیزم امروز رفتیم فروشگاه فقط یک دونه میتونی انتخاب داشته باشی، همه چیزو میتونی ببینی ولی یه دونه رو میتونی خرید انجام بدی.
بله.
خب طبیعتاً تو سن پایین عدد و رقم ممکنه قطعاً متوجه نمیشه بگم این گرونه یا ارزونه، ولی وقتی با یک لیمیت، یک محدودیت مشخصی، این که من یه دونه امروز میتونم واسه تو بخرم مواجه میشه، میفهمه که باید هیجاناتش رو کم کم کنترل کنه بدون اینکه ما بخوایم خیلی بهش فشار خاصی بیاریم.
بله.
یادمه که میومد انتخاب میکرد، بعد میگفت بابا من اینو میخوام، ولی امروز اینو انتخاب میکنم، دفعه بعد بیایم این یکی رو انتخاب بکنیم.
بر اساس نیازش سعی میکرد.
دقیقاً سعی میکردیم اون هیجانه رو یکم کنترل شده تر انجام بدیم و دفعه بعد که میرفتیم غالبا فراموش میکرد که دفعه قبل چی رو میخواست. دوباره میومد یه سری انتخابای جدیدی رو انجام میداد که بتونه چیز بکنه، درست انتخاب
بکنه. این سن خاصی داره یا خیر؟
از کودکی باید آموزش داده بشه.
سه سال به بالا.
سه سال به بالا که عدد یک و دو رو میفهمه دقیقا وقتی انتخاب میتونه بکنه، وقتی خواستش رو میتونه بیان بکنه، بله. از همونجا باید بتونیم این محدودیت های منطقی رو هم گذاشت بذاریم.
بله.
بزرگتر که شد، قبل از اینکه باز بخوام روی عدد باهاش خیلی چیز بکنم، گرونه، ارزونه، الان به دردت میخوره یا نمیخوره، اومدم رو نیاز بیشتر سعی میکردیم کار کنیم. به عنوان مثال، خب الان خوراکی ها رو میخواییم مثال بذاریم که قابلیت اندازه‌گیری داره، این سیب سلامت و پارامترهای پشتش رو میتونیم در نظر بگیریم. رنگ ها رو دیگه متوجه میشد تو 5 سالگی. بهش میگفتم عزیزم اگر از این 4 تا خطی که اینجا وجود داره یه دونه قرمز باشه خوبه، ولی سعی کن چیزی باشه که اصلا قرمز نداشته باشه. اگه 2 تا بود اصلا انتخاب نکن، اگه 2 تا نارنجی بود حالا بیا به هم نشون بده ببینم چه چیزی. یعنی با تفکیک رنگ توی انتخابش اومدم کمک کردم که به سلامتش و اون محدودیت قبلی که دونه بود یک عدد دونه
کمک کنم
و بتونم بهتر چیز بکنم. الان که
شناختش رو بیشتر کرد
دقیقاً، یعنی قدم به قدم، یعنی با محدودیت‌های کوچیک و قابل لمس و قابل اندازه‌گیری
برای قابل درک برای
دقیقاً. وقتی من میرم مثلا یه انتخابی رو میخوام براش انجام بدم، یا اون یک انتخابی رو انجام داده که به دردش نمیخورده یا نیازش نبوده، بیام بهش بگم نیازت نیست، خیلی کار سختیه که بخوام بهش بفهمونم. اون از حس درونی خودش احساس نیاز میکنه، چرا فکر میکنه اگر این رو داشته باشه قابلیت‌های بیشتری خواهد داشت.
درسته.
اینو حالا به عنوان فاز اول بگیم، بعد بیاید توی سامانهای برخط که چجوری اینو باید انجام بدیم.
هیجان بود، چیز دیگری هم داره که اضافه کنید.
دومی قسمت بحث نیاز بود. بله. تفاوت بین نیاز و خواسته. تو همین مثال هایی که خدمتون داشتم عرض می کردم، یک تفاوتی بین نیاز و خواسته است. این دوتا با هم دیگه دشمن نیستن یا با هم دیگه تفاوت معنایی مختلفی ندارن، گاهی با هم دیگه همپوشانی دارن، گاهی این دوتا اصلا دیگه معنای متفاوتی میتونه داشته باشه.
بله.
به عنوان نیاز، مثلا نیازهای اولیه تو اون هرم مازلو هم اومده، توی خانوار میدونیم که الان مثلا ما پوشاک، غذا و غیره جز نیازهای اولیه همون هستش. اینها وقتی با شرایط منطقی و محدودی که ایجاد بشه به صورت درستی که بخوایم انجام بدیم، مثلا وقتی بچه ما قد میکشه مثلا میگیم بابا الان نیازی که بریم یه شلوار جدید واسه بخریم، خب این میشه نیاز. حالا اگر شلوارش رنگش مورد علاقش نیست، اون میشه خواسته. یعنی به عنوان یک مثالی که بخوام تفکیک بکنم دو تا رو با هم دیگه، نیاز میشه خرید اون کالا، خواسته میشه نوع اون کالا که رنگش باشه، مدلش باشه و غیره. این دو تا پس میتونن با هم دیگه توی راستا باشن. یه موقع هم هست اصلا این دو تا با هم دیگه کاملا متفاوت هستن. به عنوان مثال کلاس‌های آموزشی برخط شد و روی سامانه‌های اینترنتی قرار گرفت. نیاز بود که ما بچه‌هامون یا تبلت یا لپتاپ یا یک تلفن همراهی چیزی داشته باشن که بتونن به سیستم وصل بشن و کلاس‌هاشون رو برگزار بکنن. خب اینجا دیگه بحث نیاز بود. حالا این که من بیام از فلان برند بگیرم صفحش اینقدر باشه، اون مثلا مدلش چه مدلی باشه، فلان بازی روش انجام بشه، این دیگه میره توی خواسته‌ها که برمیگرده روی بودجه بندی و سبد اقتصاد خانواده که بتونن تصمیم بگیرن که کدوم خواسته رو با این نیاز بتونن انجام بدن. حالا من 2 سال قبل، 1 سال قبل اومدم یه تبلتی خریدم، قطعا در اختیار کودکمون گذاشتیم، آموزشش هم داره، تفریحش هم داره، مثلا انجام میده. الان تبلیغات جدید اومده، مدل جدیدی واسش ابره شده، از طرف فرزند من احساس نیاز میشه، میگه ببین بابا این قدیمی شده، من نیاز دارم یه دونه جدید بخرم. ولی این ور ما این نیاز رو خواسته میبینیم. چرا؟ چون خواسته اولیه‌ای که وجود داشته این بوده که این تبلت باید تو بتونی سر کلاس حضور پیدا بکنی، مشقاتو بنویسی و خدماتی که
باید هنوز خدماتو ارائه میکنه،
بله، و داره الان ارائه میده. اینجا محله بررسی که باید باهاش به صورت منطقی انجام بشیم که ببینیم چه اتفاقی میتونه بیفته. و خیلی از اختلاف ها و کدورت هایی که بین فرزند و والد به وجود میاد سبب همینه که خواسته و نیاز درست بین این دوتا
هم قاطی میشه.
دقیقا.
پس باید بدونیم که خواسته چیست و نیاز با تجربه توضیحاتی شما فرمودید الان آگاه تر شدیم. حالا در فضای مجازی خب خریدها خیلی متفاوت تر میشن.
دقیقا.
این اصلا نه خواسته رو در نظر میگیریم نه نیازمون رو، به احتمال خریدهای هیجانیمون بیشتر از خرید حضوری میشه. توی فروشگاه بزرگ هم همین اتفاق میفته.
دقیقاً.
در این مورد باید چه کنیم؟
من در مورد اول فروشگاه بزرگ بگم، والا خود من الان دیگه میترسم فروشگاه بزرگ برم، چون که انتخاب میکنی انتخاب میکنی بدون اینکه همه نیازها رو نمیتونی تفکیک بکنی، خواسته ها میاد جلوی چشم و بعد سبدو که پر میکنی موقع صندوق میبینی با یه عدد خیلی قابل توجهی مواجه میشی. من خودم هم سعی میکنم بیشتر خریدامو آنلاین انجام بدم، پس اینجا خرید آنلاین خیلی کمک میتونه بکنه و خیلی مفید بوده، حداقل واسه من که هم مشغله دارم و همین که وقتی میام با یه انبوهی از خواسته ها مواجه میشم نمیتونم تفکیک بکنم، پس بهتره که بیام اول آنلاین انتخابمو بکنم و بعد بالا ببینم.
یعنی نیازهای روزانه خودتون رو در نظر میگیرید و بر اساس اون خریدن.
دقیقا. مثلا یه بار اول ماه یا دفعه وسط ماه ممکنه من خرید آنلاین مثلا مایحتاج خونه رو انجام بدم. خدا رو شکر فروشگاه بزرگ و استورهای بزرگی که وجود دارن همشون نرم افزار و تامین کننده های آنلاین هم وجود داره و تقریبا قیمتاشون هم با هم دیگه تفاوت خاصی نداره و نظارت خوبی روش وجود داره.
بله.
به خاطر همین توی تازه آنلاینه خدمات ویژه‌تری هم انجام میشه، از جمله تخفیفات خاصی که میتونید شما ببینید و غیره. حالا از قسمت حضوری اومدیم افتادیم توی قسمت برخط و آنلاینی که میخواییم خریدمون رو انجام بدیم و انتخاب بکنیم. خب اینجا دیگه خیلی دو تا موضوع میتونیم باش مواجه بشیم. یه موقع از من یک کالایی رو دارم میبینم، جنسش رو میبینم، حس میکنم و متوجه میشم خوب است یا بد است.
بله.
یا کاربردی هست یا کاربردی نیست. یا تو اون مثالی که به فرزندم گفتم، گفتم مثلا عکس سیب سلامتش رو چک میکنیم همونجا یا انتخاب میکنیم یا نمیکنیم.
بله.
ممکنه این اطلاعات توی آنلاین به صورت کامل وجود نداشته باشه. اینجا دیگه باز دیگه کم تفاوت و انتخاب دوچار چالش میشه.
بله.
معمولا قبل از اینکه خرید و من بخوام شروع بکنم یک لیست اولیه‌ای از مایحتاجی که نیاز دارم و معمولا تهیه میکنم و بعد بر اساس اون شروع میکنم به خرید کردن. طراحی فروشگاه آنلاین هم اینه که اول قسمت تخفیف ها رو خیلی پروموت میکنه، خیلی تبلیغ میکنه. حالا پشتش خیلی سیاست از جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد. ببخشید.
خواهش میکنم.
معذرت میخوام. جلوتر در موردش صحبت خواهیم کرد. و سعی
می‌کنم به دنبال نیاز ما نیست، بیشتر خواسته‌های خودش رو می‌خواد.
سیاست‌های مختلفی داره، یه موقع جنس تو انبار اضافه است، شرایط پروموشن خاصی وجود داره، ترجیح میده با تخفیف ویژه‌ای بفروشه. خب پس میاد تو کلمه تخفیف مانوف میده و اتفاقی که میفته اینه که منو ترغیب میکنه به خرید کردن.
بله.
خب این خود من هستم که باید بیام این کنترل رو انجام بدم که چه اتفاقی میفته.
بله.
و تو قسمتی که بخوایم خرید آنلاین مثلا انجام بدیم، میگم اول یه چک لیستی داریم، یه دونه لیست اولیه‌ای داریم که چیزهایی که نیاز داریم و مورد نیازمون هست داره اول انتخاب بکنیم.
بله.
بعد از اون باز با توجه به سبد خانوار، با توجه به سبد اقتصادیمون میتونیم خواسته های دیگر رو هم لحاظ بکنیم.
بسیاره.
اینجا دوباره بحث اون آنلاین خرید کردن هم باز همون جوری وجود داره که مثلا به فرزندمون میتونیم بگیم که یه دونه دو تا از هر چیزی که باب میلت هست بگو که توی این سبد بزنم تو خریدامون بیاد اضافه بشه. خب دوباره همون سیستم رو واسه اش رعایت میکنیم و بهش ارائه میدیم و خروجی کار هم معمولا قابل قبول تر از اینه که من همینجوری اضافه بکنم توی سبد خریدم و بتونم خرید رو انجام بدم. یه سری تکنیک ها هم هستش که باز توی قسمت خرید آنلاین پیشنهاد میدیم انجام داده بشه، از جمله اینکه شما بین برای اینکه بین خواسته و نیازتون بتونید یه تفکیکی قائل بشید، ما دو نوع سبد رو پیشنهاد میدیم، یک سبد 24 ساعت تأخیر، یک سبد 72 ساعت تأخیر. یعنی شما کالا رو اون موادی که مورد نیازتون هست و توی سبد خریدتون میتونید قرار بدید، 24 ساعت به خودتون زمان بدید.
بسیاره.
که با اون هیجانات مواجه بشید. اگر مثلا این مال خریدهای روزمره و مایحتاج زندگی بهتر جواب میده.
بسیاره. و سپاسگزارم. حالا راجع به این تکنیک های خرید برخط بیشتر صحبت خواهیم کرد. سپاس از شما جناب آقای دکتر مددی، همراه ما باشید عزیزان. اینجا چرتکه یه صدای پایتخت. اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران و راجع به تربیت مالی در عصر خریدهای برخط صحبت می‌کنیم. راجع به در واقع این که در فضای مجازی خیلی خریدها میشه اتفاق بیفته که نیازمون نیست اما خواسته اون فروشنده است. جناب آقای دکتر محمد نوید مددی توضیح دادن، ایشون کارشناسی ارشد کسب و کار دارند، MBA و کارشناس حوزه شبکه‌های کامپیوتری و ارزهای رمزنگاری شده هستند. همراه ما، شما هم اگر پرسشی در این زمینه دارید حتما از طریق سامانه پیام کوتاه 3094 مطرح بفرمایید. خود من هم لطف از شما خواستم که لطف کنید به این پرسش پاسخ بدید که آیا تا حالا شده فقط به خاطر یک تبلیغ یا تخفیف اینترنتی چیزی بخرید که بعدا متوجه بشید چندان نیازی هم به اون نداشتید. 3094 و 2265 2465. آقای مددی، راجع به تکنیک‌های خرید برخط صحبت می‌فرمودید. نکته دیگری هست که شما
تکنیکی که میگم روش تاکید میتونیم داشته باشیم، بحث مکس اجباری هستش که چند مدل داریم. یکیش توقف 24 ساعته و 72 ساعته هستش برای کنترل هیجانات که با مدل‌های مختلفی میتونیم اینو انجام بدیم. یکیش اینه که اصلا انتخاب بکنیم ببینیم این خریدی که میخوایم انجام بدیم بعد 24 ساعت واقعا مورد نیازم بوده یا نه.
خب چه کار سختی هم هست.
آره، یعنی یه کوچولو باید به خودت
هیجان تو کنترل می‌کنی.
دقیقاً. خب تو اون سبدی که من دارم میچینم با لیستی که داشتم، بالاخره وسطش دارم تو صفحه فروشگاه میچرخم، میبینم اه فلان سوس، فلان کالا، فلان هندز فری هم یه تخفیف خوب گذاشته، حالا بذارم ببینم چی میشه. خب اشکال نداره تو سبد بذار، ولی موقعی که میخوای پرداختو بزنی برو فردا بیا پرداخت کن. خب که
یه روز به خودمون استراحت بده.
بله دقیقاً، که وقت خیلی وقت اون تخفیف هم بعد 24 ساعت کنسل میشه، ما بهتر میتونیم بفهمیم که واقعا نیاز داشتیم یا نه. خب این یه نکته خیلی مهمیه. یه روش دیگه هم اینه که روی بحث قیمت بیایم این محدودیت رو بذاریم. مثلا میگم آقا من الان میخوام تا 3 میلیون تومان خرید واسه خونه انجام بدم. خب زیر 3 میلیون بود، حالا با هم قانون 24 ساعته میتونیم انجام بدیم. مثلا بالای 3 میلیون تومان بود، میگم خب برو 3 روز دیگه بیا چک بکن ببینم واقعا نیاز دارم یا ندارم. این خریدها تو خریدهای آنلاین و برخط، مخصوصا توی بحث لباس‌ها، مخصوصا توی بحث خریدهای کالاهای دیجیتال خیلی تاثیرگذاره. خب مثلا خیلی وقتا پیش میاد که صفحه اول سایت یه تبلیغ خیلی بزرگی هستش که فلان کالا الان به صورت خاص تخفیف گذاشته شده، فروش ویژه، قطعا بنر جذابیه، قطعا عکسای رنگ و لاب داره، خیلی
هزینه کردن تا هزینه
دقیقاً دقیقاً هدفمند هستش. بله. من هم باید هدفمند خرید بکنم، من هم باید بتونم به صورت آگاهانه تصمیم بگیرم و تحلیل بکنم که واقعا این نیازو دارم یا ندارم.
بسیار عالی. آقای دکتر مددی، الان راجع به تبلیغات هدفمند فرمودید، این سوال پیش میاد که چطور میشه که این تصمیم‌های در واقع خرید ما بر اساس تبلیغات هدفمند صورت بگیره و اینکه همه افراد به یک اندازه تحت تاثیر این تبلیغات قرار میگیرن یا خیر؟
بله ببینید، تبلیغات دیگه از صرف معرفی کالا و خدمات خارج شده و مباحث روانشناسی بسیار پیچیده و جذابی توش وارد شده. یعنی اگر من این ور به عنوان مصرف کننده بخوام موضوع تبلیغات رو بررسی بکنم، میگم چه اتفاقاتی داره میفته، اون ور به عنوان کسی که میخوام تبلیغ بکنم بگم باید چه کارهایی بکنم که بتونم بفروشم، از هر دو زاویه میشه این رو بررسی کرد. قبل‌تر که تبلیغات‌ها رو نگاه می‌کردیم خیلی روی خصوصیات کالا و خدمات می‌اومدن مانور می‌دادن. مثلا این گوشی سایز صفحش اینقدره، اینقدر روز باتری نگه می‌داره، دوربینش هم مثلا 50 مگاپیکسله، یا این لپتاپ سی پیوش فلان مدل، اینقدر رم داره، اینقدر حافظه داخلی داره. الان دیگه به اینا خیلی اشاره نمی‌کنن. الان نشون میدن یک مهندسی داره یک انیمیشن خیلی خفن درست میکنه با این لپتاپ. میان حس رو ایجاد میکنن، گوشی رو میخوان تبلیغ بکنن، میان گوشی رو یه سری عکس فشن و یک سری عکسای پررنگ و لعاب خیلی جذاب که شاید ما طول کل مدتی که از اون گوشی استفاده کنیم یه دونه هم از اونا نخواهیم بگیریم. خب میان با حس این که تو این گوشی رو داشته باشی تو همون عکاس حرفه‌ای میشی، احساس نیاز رو در ما ایجاد میکنن. تبلیغات های هدفمند الان به این صورت شده. حالا یه سری تبلیغات دیگه هستش که دیگه این یکم عمیق‌تره، احساس خلأ ایجاد میکنن. مثلا برند گوشی های مثلا خاصی مثل اپل، از خیلی ها صحبت میکنیم میپرسی که آقا تو الان با توجه به اقتصادت اصلا نمیتونی تو این گوشی رو داشته باشی، چرا پس انقدر واسه داشتنش تقلا میکنی؟ تهش میبینیم که این برند اومده کار هویت سازی انجام داده و به فرد القا کرده که اگر تو این گوشی رو داشته باشی جذابتری، موفقتری، تو جامعه بهتر پذیرفته میشی. یعنی این مدل تبلیغات خیلی خیلی روش کار شده،
مثل خودرو دیگه.
دقیقاً دیگه نمیان بگن این قدیم میگفتن آقا این خودرو انقدر سال گارانتی داره، اینجوریه اونجوریه. الان اونا خیلی کم رنگ شده، میاد حسی که پشت ماشین نشستن و داری و بهت القا میکنه. در صورتی که باید من ببینم نیازم چیه. من الان یه خانواده 4 نفرم 5 نفرم، نیاز به یه ماشینی دارم که بتونم راحت امکانات رفاهی کلی باشه، خیلی تنگ نباشه، بچه دارم میخواد مثلا اون عقب شیطنت بکنه، ایمنیش رعایت بشه. خب این نیاز مال این خانواده است، ولی یهو میبینیم موقع خرید یه ماشینی میگیره که هیچ کدوم از اینا نیستش و فقط حس این که من میخوام یه مدل اسپورتی داشته باشم، من این مدلی باشم القا شده و
خیلی زود هم ممکنه پشیمون بشه ولی فایده نداره.
دقیقاً
این چشم هم چشمی ها متاسفانه، یا اینکه حالا کالای گران قیمت تری داشته باشیم ارزشمندتریم، و اینکه چون این کالا گرانتره کیفیتش بهتره، تو دنیای امروز ما بسیار زیاد شده متاسفانه.
متاسفانه
یه بزرگی داشتیم میگفت همیشه توی خونه وقتی شما وسایل زندگی خیلی لوکسی دارید، کسی خونتون میاد، از دستپختتون دیگه حتی اگر ساده ترین دستپخت هم باشه ایراد نخواهد گرفت.
بله.
چون میره یه جای دیگه میشینه میگه دیدین چه زندگی داشت.
بله.
و فکر اصلا شما جلوش حالا نون خشک بذارید، ولی توی خونه خیلی ساده تر بهترین پذیرایی رو هم بکنیم یه چه زندگی داشت. و این چیزهای دنیای امروز ماست که متاسفانه درگیرمون کرده و امیدوارم رو به بهبود بریم، نه اینکه خدای نکرده اتفاقی بدتری رو شاهد باشیم.
ببینید ساختار مغز انسان کلن بر اساس مقایسه ساخته شده.
همون احساسی که شما فرمودید خیلی مهمه.
دقیقا این حسه و مقایسه هست که ما رو به چالش میندازه. یعنی حالا راه کنترلش چیه؟ قطعا منطق هستش و تفکر هستش و نیاز به آگاهی نسبت به اون حسی که داریم. یعنی جز این چاره‌ای نداریم. من میخوام برم موبایل عوض بکنم، خیلی وقتا من دیدم مثلا طرف رفته، علت این که من گجت ها و کالای الکترونیکو میگم چون مخاطب ممکنه نوجوان ها باشن و خانوار با اینا خیلی ممکنه دغدغه داشته باشن، از این مثال بیشتر سعی میکنم استفاده بکنم.
بعدی.
من میخوام برم موبایل بخرم، اگر دقت بکنید مثلا من دیدم مثلا تو اقوام میپرسی که ببین این بازی رو میشه روش انجام داد.
آره.
این خیلی خوبه، این واسه من خیلی قابل قبوله. تا اینکه طرف میگه که ببین بچه من مثلا لپتاپ خواسته کورای 9، میگم بابا به خودم انتا کار دارم، من خودم با کورای 5 دارم کار میکنم، اون مگه میخواد چه کاری انجام بده؟
بله.
خب چی شده؟ رفته مقایسه کرده، از این ور پرسیده، از اون ور پرسیده. پس مرحله اول نیاز سنجیه. تو الان مثل اون مثال تبلته، قرار این واسه تو چی کار بکنه؟ قرار بری سر کلاس.
درست.
میتونه کلاس تو برطرف بکنه، عالی. حالا امکانات بعدی میشه خواسته های تو که برطرف میشه. ما باید اول نیاز رو برطرف بکنیم، بعد به خواسته ها بپردازیم.
خیلی سپاسگزارم، راجع به نیاز و خواسته و تفاوت هاش صحبت فرمودید و اینکه هنگام خریدهای برخط هم فرزندانمون چه آموزش هایی ببینند هم توضیح دادید. نکته دیگری هم در این زمینه هست که بفرمایید. خیر.
تبلیغات هدفمندم که
توضیح دادید.
بله دقیقاً.
بسیار عالی. آقای دکتر مددی، الان کودکان یا نوجوانان ما تحت تاثیر تبلیغات اینترنتی مداوم هستند، چه بخوایم چه نخوایم، و درخواست خریدشون هم بسیار زیاده. راجع به این که حالا چه شیوه برخوردی والدین داشته باشند ازتون میخوام که راجع به این صحبت بفرمایید، اما یک گزارش داریم، گزارش خانم نجفعلی رو بشنویم که راجع به همین موضوع با عزیزانمون در سطح شهر هم صحبت کردن، بعد با شما هم گفتگو خواهیم کرد. سپاس.
خرید های هیجانی مخصوصا برای خانواده ها و پدر و مادرها در مواجهه با انتخاب هایی که بچه هاشون دارن توی فضای مجازی به